أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، خطبه 17 مطرح بود. عرض کردیم که گناهان، یه قسم گناهان شخصی، یه قسم گناهایی که اجتماعی است. کسانی که سیاست کشور، اقتصاد کشور، فرهنگ کشور در اختیار اونهاست، اینها اگر مرتکب گاه و خطایی بشن، این ضررش به جامعه میخوره. و بیش از همه اونی که برای ضرر داره جوامع انسانی، اشتباه و خطایی است که در فرهنگ باشه. برای اینکه امتیاز انسان از سایر حیوانات به همون معنویات و اخلاق و عقایدشه، لذا حضرت امیر علیه السلام در این خطبه فرمودن مبغوظترین نزد خدا دو دسته هستن که جامع مشترک این دو دسته اینست که افکار، عقاید یا رفتار مردم در اختیار این هاست. یه دستشون رهبران فکری مردم هستن، اونایی هستن که فکر و ایده به مردم میدن، عقاید مردم دست اینهاست. یه دسته اونهایی که در اعمال مردم در اختیار اونهاست، در مقام فتوا هستن یا در مقام قضاوت. اون دسته اول در هفته گذشته بحث شد و راجع به اونها حضرت یه تعبیری داشت، حمال خطایا غیره. اینا علاوه بر این که گناه خودشون به گردن خودشونه، گناهان دیگرم به گردن اینها هست. که ما عرض کردیم گناهان دیگران به گردن اینا نه ای که اونایی که پیروان گناه ندارن، از اونا کم نمیشه، اما به گناه اینا افزوده میشه، اینا شریک گناه اونها هستن. از جمله این آیه رو که در سوره نحل هست ما تذکر دادیم که خداوند راجع به این اساسی که اینا رهبران اعتقادی و فکری مردم هستن فرماد لیحملو اوزار عاملتن یوم القیامه. اینجور اشخاص گناه ها و بارهای سنگین خودشون روز قیامت به دوش میکشن و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، علاوه بر گناه خودشون از گناهان مردمی که اینا گمراهشون کردن از اونام به دوش میکشن. من اوزار، بعضی از مفسرین گفتن من تبعیزی نی، که یعنی بعضی از گناه های اونا رو اینا به دوش می کشن که بار پیروان سبک بشه. من جنسیه، یعنی از جنس گناه اونها هم اینا دارند بدونی که از اونا کم بشه. اگه من تر باشد معنیش نیست، یعنی بعضی از گناهان اونا رو اینا، نه، جنس گناه اونا به گردن اینا هست. هرچه منحشند افراد، این شخص شریک در گناهه. ولذا یه همچی آدمی اگه خواست توبه بکنه، باید همینطور که خودش بین خودش و خدا توبه میکنه، مردمی را هم که به راه غلط انداخته برد یکی یکی اعلام کنه بهشون که بابا من اشتباه کردم، من حرفی گفتم غلط بود. در ذیل ای آیه شریفه که در سوره نحل آیه 25 سوره نحل، امام فخر رازی در تفسیر یه حدیثی از پیغمبر اکرم نقل میکنه راجع به همین مضمون جز روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله انو قال ایما داع دعا الى الهدى فتبعه کان له مثل اجر من تبعه لا ينقص من اجورهم شيء. هر دعوت کننده ای که مردم را به هدایت دعوت کنه، مردم را به راه حق دعوت بکنه و مردم از این شخص پیروی کنن، اون مردم هر چه کار خیر انجام میدن به واسطه یه هدایت این شخص در اون ثوابها شریکه. چقدر خوبه که یه کسی مردم را به راه حق دعوت کنه، مردم کارهای خیر انجام بدن، این شخص هم شریک باشه. لا ينقص من اجورهم شيء، در صورتی که هیچی از ثواب اونا شه، ثواب به اونا کامل میده، به اینم دا بهش میده برای اینکه هدایت کرده اونها رو. خب این ثواب کسی که مردم رو هدایت کرد، وقت در مقابل حدیث از پیغمبر است و ایما داع دعا الى ضلالت فتبعه، در مقابل اگر یک کسی مردم رو به گمراهی دعوت بده و مردم هم ازش پیروی بکنن، افکار ماتریالیزم و کمونیسم و مارکس و انگلز و ایکو ماشراها رو خورده مردم بده و مردم رو حقیقت دور بکنه، فتبعه مردم هم از این پیروی بکنن، کان علیه وزر و من تبعه، گناه کسانی هم که پیروی کردن به گردن این شخص هست. لا ينقص من آثامهم شيء، نه از این که از گناهان پیکنده، اونا گناهکارن، این هم همه گناه ها اونا رو به اندازه گناه ها اونا ای داره، برای که این سبب انحراف اونها شده. بنابرانی که رهبر فکری جامعه هستن و عقاید و افکار و ایده مردم به دست اونهاست، خیلی باید دقت کنن مرشدین، اهل منبر، گویندگان که مردم خودشونو تسلیم اونها کردن، نشستن پا منبرشون صحبتشون که چیز یاد بگیرن، معارف اسلام و عقاید اسلامی رو ازشون یاد بگیرن، اینا وظیفه‌شون خیلی سنگینه. اگر چنونچه فکر کرده، مطالعه کرده، به حق بر مردم بگن، چقدر اجر و مزد دارن. اگر یه وقت خدای ناکرده چیزای غلط خورده مردم بدن، اون وقت در انحرافی که مردم دارن، اینا در گناهش شریک میشن. این وظیفه سنگینی است. انسان دعایی نداره چیزی رو که نمیدوند و خوب هضم نکرده بگه. لا ادری، ما میگیم نصف علم، نمیدونم نصف علم. واقعا ما که معصوم نیستیم، مردم هم هیچ وقت از ما انتظار ندارن که ما عالم به ماکان و ما یکون باشیم. بنابراین اگر چنانچه من و شما خودمون رو در معرض هدایت و راهنمایی مردم قرار دادیم، اگر مردم چیزی رو پرسیدن و خوب میدونی بگید برا من. اگر حتی شک و تردید دارید، دعایی نداریم بیشو جرم کنیم و ببافی. میگه من نمیدونم، باید مطالعه کنم، فکر کنم، مراجعه کنم، بعد خدمتتون عرض کنم. زیر بر این معنا بریم. همه ما مجهولاتمون خیلی بیش از معلوماتمون، هر چند معلوماتمون زیادتر بشه، مجهولاتمون زیادتره. خدا رحمت کنه، یه آقای داشتیم در نجف آباد، مرحوم حاج شیخ احمد رضوان الله علیه، که حق زیادی مرحوم نجف آباد به خصوص داره اون مرحوم، ایشون به فردار رحم کرده که مردم سطح معلوماتشون پایین است و خلاصه جاهلن، کمتر از ما چیز میپرسن، و الا اگر مردم شروع میکردن از ما چیز پرسیدن، اون وقت بی سوادی ما خیلی معلوم میشد، معلوم میشد ما چیزا رو بلد نیستیم. ولی واقعا مطلب اینه، ما مجهولاتمون خیلی میشه معلوماتمونه. هیچ وقت هم نباید مردم از ماها انتظار داشته باشن که ما علم ماکان ما بلد باشیم. اگر از من و شما چیزی رو پرسیدن و نمیدونیم، زیر بار این معنا بریم که بگیم، بار این معنا بریم که از دیگری بپرسیم. این که حضرت امیرالمومنین میفرماد این اشخاص مشغوف گمراه بودن، برای که اینا میخواستن زیر بار مثل حضرت علی نرن. در زمان حضرت علی محور علم پیغمبر حضرت علی بود، نمیخواستن زیر بار نرن. خب آدم وقتی که میخواد زیر بار دیگری نرن. از اون طرف مرجع سوالات هم هست، سوال پیچش میکنه، مجبورش بنشینه یه آراء غلطی، یه فکرهای غلطی، خلاصه اینا به هم بگفت خورده مردم بده. بنابراین این توجه داشته باشیم که مسئله مهمی، رهبری فکری و ایدهی نسبت به مردم خیلی اهمیت داره. مبادا یه وقت در عقاید و افکار مردم پیرو ما باشن و ما فکر غلطی رو به مردم القا کرده باشیم. اینجا حالا اگه فکاهی هم ضررش هم برای خودمونه اشکال نداره، ولی ضرر برای ما خوندان باشد بگیم، ما یه چیز فکاهی از مسموعاته، ولی نقل میکنن میگن که مرحوم شیخ جعفر شوشتری رحمت از گویندگان بود و منبر میرفت و برای مردم صحبت میکرد و معروف بوده. نقل میکنن میگن که خوابم روز قیامت شد و مردم دسته های مختلف، مثلا یهودی ها دور حضرت موسی بودن، مسیحی ها دور حضرت عیسی بودن، و هر دسته ای یومند او کلا اوناسم به امامهم، روز قیامت هر دسته ای رو با اون رهبرشون و امامشون رو میخونیم. آیه قرآن میفرمون، ما دیدم که یه جایی هم همه علما ایستادن، گفتیم خب ما بالاخره آخوندیم و از علما باید بریم تو صف اونا. رفتیم تو صف اونا و دیدیم اونجا امام جعفر صادق، خلاصه امامشون است، و او داره یکی یکی ازشون بازپرسی میکنه که تو مثلا فرض بید تو آقا شهر خیلی مورد توجه مردم بودی، فلون حرف رو زدی، هزار نفر مثلا فرض بگیرید به اشتباه افتادن، فلون کار کردی 10,000 نفر از تو پیروی کردن در اثر ایمانی که به تو داشتن. از این جور خدشه ها دارد میگیرد. و بعد یه جا دیگه دیدیم یه دسته هستند و از این پا به رعنا و مردم مصطرف و اینا تون تون دارن رد میشن. بعد ما رفتیم اونجا دیدیم کیست اونجا، بعد عبا او خواه گفتیم که در عالم خواب، اما ما برشتم گوشتم تو جیبم و کسی صورت آخوندی نداشته باشه. بعد رفتم دم اونجا امام حسینه و اینام شیعان امام حسین، اینا مثلا یکی میگه یا امام حسین من به زحمت آمدم زیارت تو، چقدر خرج کردم برای روزخانی، چقدر کردم. حضرتم هی یکی یکی اینم که خیر تو بهش راحت و اینها. من در خواب خلاصه نوبت به ما رسیده، اینا من به جایی که بگیم شیخ جعفر هستیم بنام شد اسمت چیه، گفتم اسمم کبل و جعفر. خب کبل هم کرفته بودم سومی کرد از از فرمود خواب کناسه او کبل و جعفری بالاخره سبب نجاتمون شد. دو خواب است و دو آستان، اما واقع مطلب اینه که مقام خیلی مقام اساسی است. اگر انسان به واسطه گفته هاش یا به واسطه رفتارش مردم را به انحراف کشونده باشه، این گناه بزرگی. البته این جورم نیست که حالا هر کسی رفت کربلا و روزه و اینا، حالا خیال نکن دیگه حالا سبب نجات میشه دا، این یه قدرش داستانه، اونجام بالاخره حسابی تو کار هست. گرچه توجه به امام حسین و اقامه اعضای امام حسین اجر و مزد زیاد داره، اما باید زمینه قابل شفاعت باشه. که میخواستم اهمیت موضوع رو بفهمونم. بنابراین مرشدین و گویندگان و کسانی که فکر و عقاید مردم در اختیار اینهاست، خیلی بایستی دقت کنن که اگر خدای ناکرده مردم رو به اشتباه انداختیم، وقت هم فرمایش حضرت میفته که میفرماد حمال خطایا غیره، اینها به دوش گیرندن اشتباهات دیگران را هم، رهن به خطیعته، این جرو گناه و اشتباهشه. اشتباه کردی؟ چرا دقت نکردی؟ چرا نسنجیده حرفی زدی؟ فکر نکرده چیزی گفتی؟ و این یه مطلبی را تذکر میدم به برادران و خواهرانی که گاهی دیده میشه هی اشکال میکنن که چرا تو این رساله ها علما میگن احوط نمیدونم چی، خب فتوا اینا بده نمیدونم چطور اینا، خیال میکنن که اصل این آقا. اینو همه توجه داشته باش که غیر از معصومین که اونها منبع علمشون خداست، ماها هر چه بلد باشیم باید از کتاب خود و از سنت پیغمبر اکرم، از قول معصوم معصوم و تقریر معصوم استفاده کنیم. و استفاده از کتاب خدا و از سنت پیغمبر اکرم مخصوصا در زمان ما که فاصله زمانی با پیغمبر اکرم داریم زیاد، خیال نکنن برادران و خواهران کلی رو شب از امام زمان میپرسد و راحت تو رساله مینویسه. بسا برای یک مسئله بایستی آیاتی که مربوط به این هست، روایات و اخباری که مربوط به این مسئله هست بررسی کن. روایات همش صحیح نیست، روایت صحیح داریم، روایت ضعیف داریم، بنابراین باید بررسی کنه، صحیح را از سقیم تشخیص بده. در اینجا علم رجال به میون می، مردانی که راوی حدیث بودن، یکی با یکی باید انسان بره شرح حال اینا رو ببینه که زراره مثلا محمد ابن مسلم اینا اشخاص درستی بودن، فقها امام باقر و امام صادق بودن، ولی بیان یا آدمای ضعیفی هن، آدمای نابابی هن در سلسله احادیث واقع شده هن. هر روایتی تو هر کتابی باشد که نمیشه فقط طبقش فتوا بده. تواریخی که ما داریم، تاریخ ها همش که درست نیست، باید بررسی کرد اونایش که صحیح است از غیر صحیح تشخیص داد. اون وقت یک مسئله بسا دو سه ماه وقت یک مجتهد رو میگیره که آیهی که مربوط به این مسئله است روایات را بررسی کنه، تاریخ این مسئله، تطوراتی که در فقه اهل سنت و فقه شیعه برای این مسئله پیدا شده، محیطی که ائمه علیهم السلام در اون محیط این روایات را فرمودن، اینا باید بررسی بشه. مثلا ورز بگیرید محمد ابن مسلم، ای یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق، این در کوفه بوده، در کوفه مردم با فقه ابو حنیفه و فتوای ابو حنیفه آشنا بودن. محمد ابن مسلم وقتی که میره در مدینه از امام مسئله ای رو میپرسه، با آگاهی که از فقه ابو حنیفه داره در کوفه، با سابقه ذهنی که از فتوای ابو حنیفه داره، از امام مسئله رو سوال، بعد در سوالش نکاتی هست که وقتی که اون نکات رو دقت میکنی میبینی اون با سابقه ذهنی اون فتوا داره این سؤال رو از امام میکنه. خب بررسی کردن اینا خیلی وقت میگیره. این همچین نیست که تندی میشه یه فقیه هم تو فتوا. تازه یک فقیه همه این بررسی ها رو که میکنه در یه مسئله آیه شریفه رو میبینه، اقوال مفسرین رو میبینه، اخبار و احادیث میبینه، راوی هایی که این احادیث رو نقل کردن بررسی میکنه، اون محیطی که این روایات در اون محیط از امام صادر شده اون محیط رو بررسی میکنه، اون وقت وهم رفته از این روایات حکم خدا رو استنباط. در این حال نمیتونه بگه 100% اونی که من فهمیدم قطعا حکم خدا، اشتباه ممکنه کرده باشه، اما دیگه اشتباهش در صورتی که دقتی که باید بکنه کرده، اشتباهش گناه نیست براش. مسئله شخص فقیه مسئله دکتر حاذق میمونه. یه طبیب حاذق باید درس خونده باشه، کتابهای طبی رو دیده باشه، کتابهایی که مربوط به دواها وارد باشه، خوش ذوق باشه، خوش استعداد باشه، زیاد کار طبی کرده باشه تا آگاه شده باشه راجع به مسائل طبی، چون نفس عمل و کار سبب میشه که انسان تجربهش زیادتر میشه. خب یه دکتر حاذق زحمت زیاد کشیده، یه مریض که بهش مراجعه کنه نسبت به این مریض باید کمال دقت رو اعمال بکنه، اگه سرسری معالجه بکنه بسا زیاد اشتباه کمال دقت، ولی معذالک ممکنه یه وقت همین طبیب حاذق هم اشتباه. اما اگر ما در معالجات طبی به دکتر حاذق مراجعه کردیم، به شورای طبی مراجعه کردیم، احتمال خطا و اشتباه 1%. جامعه ما رو محکوم نمی کنه، میگیم بابا ما زحمت خودمون رو کشیدیم، دکتر حاذق رفتیم، اونم دوا داد بر طبق دیم، خب چه کنیم دیگه اشتباه شده بوده. نه دکتر را جامعه محکوم میکنه برای اینکه دقت خودشو کرده، نه منی که به دکتر مراجعه کردم. احتمال خطا 1%، 99%ش احتمال رسیدن به واقع. اما اگر بدون مراجعه به دکتر یا مرنی درس نخونده بی سواده خودشو جا زده به عنوان دکتر و دوایی دادیم و مریض مرد، هم اون دکتر قلابی رو مهم میکنن هم من و پیش نااهل بردم، یا بدون این که به دکتر مراجعه کنم خود سرانه یه چیزی بهش دادم اتفاقه. اگر بنا بشه به طبیب حاذق مراجعه نکنی و خود سرانه، 100% ممکن است که مریض خوب بشه، اما 80% خطرناک است و مردنی. ولی اگه به دکتر حاذق مراجعه کردم 99% ای حق هست، 1% خطا. 1% خطاییست که دیگه چاره نداریم، برای اینکه علم غیب نداریم. فقیه و مجتهد هم مثل دکتر حاذق، فقیه و مجتهد ای زحمت خودشو میکشه به کتاب خدا، به سنت پیغمبر اکرم، به روایات صادره از ائمه مراجعه میکنه، صحیح و سقیمش رو بررسی میکنه، دقتی که باید بکنه میکنه، به تاریخ مسئله مراجعه میکنه، هرچه بیشتر بررسی بکنه احتمال خطا کمتر میشه. وقتی که کمال بررسی را کرد و اطمینان پیدا کرد به حکم خدا مطابق اونی که دریافتش میگه، اینجا اگرم یه وقت به خطا افتاد گناه نداره. ولذا نسبت به اینجور اشخاص حدیث دارد که للمصیبه اجران وللمخطئه اجر واحد، اون که به حق رسیده دو مزد داره، مزد کشیده، اون که حق رو گفته. اون که خطا میکنه یه مزد داره، زحمت رو کشیده، خدا اجرم بهش میده، اما به خطا افتاد. اینجا نه این شخص محکومه، نه کسانی که ازش پیروی کردن، بلکه چاره دیانی. ما هیچ کدوم وحی بهمون نمیشد، هیچ کدوم هم پیغمبر و ائمه رو ندیدیم. اونی که داریم قرآن خدا و سنت پیغمبر و ائمه علیه السلام، و استنباط احکام از اینها خیلی مشکله. اینجور که اخیراً تو بعضی جوانها سب که فکر جوانهاست این که قرآن رو میذاره جلوش، اصلا هنوز ادبیات عرب رو نمیتونه تشخیص بده، صرف و نحوش رو بلد نیست، فاعل و مفعولش رو تشخیص نمیده. توتیواری بس آیه رو اشتباه میخونه، توتیواری یه قرآن و یه مفردات راغب رو میخواد فتوا بده بر طبقه. این مثل همون دکتر بی سوادیست که همطور یه چیزی یه دو توی دی کتابا فارسی نگاه کرده میخواد بیاد طبابت بکنه، خب به غلط میفته، اشتباه میفته. بنابراین این که میگم چرا گفته احوال احتیاط چه بکنه؟ شما انتظار داری اگه براش مسئله 100% روشن نشد هم توی یه چیز ببافت بگه؟ این میشه فتوای به غیر ما انزل الله. فتوا دادن خیلی کار مشکلی است، اظهار نظر کردن در مسائل کار مشکلی است، و معصوم هم که نیستن مجتهدین. بنابراین از مجتهدین و فقها انتظار نداشته باشن که اینا معصوم باشن، انتظار هم نداشته باشن هیچ وقت اشتباه نکنن، اما معذالک وجدان و عقل انسان میگه تو که خودت در مسائل مجتهد نیستی، از قرآن و احادیث اونجور که باید استفاده بکنی نمیتونی استفاده کنی، چون اهل فنش نیستی، اهل تشخیصش نیستی، به اهل خبره و اهل فن مراجعه کن. جناب عالی که خودت دکتر حاذق نیستی، در از این که پیش آمد شده به دکتر حاذق مراجعه، اینو عقل و وجدانت میگه. چرا؟ برای اینکه اگر به دکتر مراجعه بکنیم 1% خطا احتمال میدیم، اما اگر مراجعه نکنیم 80% احتمال خطا نکنیم به دکتر حاذق. دکتر حاذق هم باید کمال دقت رو بکنه، یه جاهایی مراعات احتیاط بکنه، اگه یا به نظرش میاد مفید بشه ولی احتمال هم میده خطرناک بشه، طرف رو بکشه، از این آمپول باید اجتناب بکنه. یه آمپولی که دیرتر ممکنه خوب بکنه اما خطر نداره، خب اون رو بایستی به کار ببره. بنابراین یه مجتهد، یه فقیه، بسا تمام زحمت خودشو کشیده، بررسی که باید بکنه کرده، بذاریش یاد مفید بشه ولی احتمال هم میده خطرناک بشه، طرف رو بکشه، از این آمپول باید اجتناب بکنه. یه آمپولی که دیرتر ممکنه خوب بکنه اما خطر نداره، خب اون رو بایستی به کار ببره. بنابراین یه مجتهد، یه فقیه، بسا تمام زحمت خودشو کشیده و بررسی که باید بکنه کرده، ولی در اثر اینکه اخبار متعارض هست در مسئله، مشکلاتی هست، راوی ها رو نتونست خوب تشخیص بده که مطمئن بشه به این روایت، گیر کرد، بعد میگه احوت اینه. یعنی اگه این کارو بکنی این احتمال خطر درش کمتره. و ما شیعه مخطئه هستیم، مخطئه یعنی کسانی که میگن حکم واقعی خدا یکی بیشتر نیست. متحد اگر در مقام استنباط ذهنش رفت رو اونیه مصیبه، و اگر یه وقت ذهنش برخلاف رفت مخطئه، یعنی اشتباه کرده. مای اهل سنت اینا مصوبه هستن، اونا میگفتن هر مجتهد هر چه بگه حق،
ولو خلاف واقع میشه. اصلا واقع حکم الله مطابق نظر این مجتهد. حالا اگه مجتهدا با هم اختلاف دارن، ابو حنیفه فرض شو فتوای دیگه، هر دو حکم الله است، حکم واقعی. بعضیا اینجوری ان از اهل سنت مسویانی میگن مجتهد، هرچی میگه همون حق واقعیه ولو دو تا فتوا باشه. اما ما اینجور نیستیم، ما شیعه معتقدیم، بعضی اهل سنت هم مثل ما هستن، مخطئ هستن. یعنی میگن ما تضمین نمی کنیم که مجتهد هرچه میگه 100% مطابق با واقع باشه، اما 99% مطابق با واقع. چه دکترها حاضر بمونه، هیچ وقت ما نمیتونیم تضمین کنیم که دکترها هرچه میفهمن 100% درست باشه. ممکنه خطا باشه، با اینکه ممکنه خطا باشه، تو که جاهلی بس به وجدان موظفی به او مراجعه بکنی، برای اینکه احتمال خطا 1% بیشتر نیست. خب این پس یه پرانتزی بود من این وسط باز کردم. گاه از اوقات میبینیم شنیده شد این رساله ای آقا همش گفته احوت، همش گفته محل اشکال. شما مگه انتظار داری آقا هر شب خدمت امام زمان برسه و مسائل رو یکی یکی از امام زمان ده، یا مثلا جبرئیل امین به ای آقا نازل بشه و احکام خدا رو به ای آقا القا بکنه؟ این آقا بایستی زحمت بکشه و درس های هم خونده باشه، مقدمات دستش باشه، ادبیات عرب و وارد تفسیر قرآن به اخبار تاریخ احادیث و علم رجال و علم درایه و همه اینا رو باید وارد باشه، زحمت هم بکشه، ولی ممکنه ذهنش قرار نگیره و کمی تردید داشته باشه، ناچارس احتیاط بکنه در مسئله، بگه راه احتیاطش اینه اگه میخوای تو چاه نیفتی. علی یعلم حضرت امیر علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام در این خطبه فرمودن مبغوظترین مردم در نزد خدا دو دسته. دسته اول اونایی بودن که فکر و ایده به مردم می، اینا اهل منبر، اونایی که کتاب می نویسن، کتاب عقاید معارف بود، اینا اون اقطاب و قطب ها و اینایی که خلاصه مرد این است و از این را به حقیقتی دور خودشون جمع میکنن، همه اینها رو میگیرن. اگر اینها خود افرادی باشن که دنبال حق نباشن و به خودشون رن و بدون اینکه به اهل علم و متخصص مراجعه نکنن، مراجعه کنن، خودشون اعمال نظر بکنن، قهرن اشتباه زیاد هست و مردم هم به اشتباه میاندازن. و حضرت علی علیه السلام معلوم میشه در آنشون افراد اینجوری بودند که اینها زیر بار محور حق و محور علم پیغمبر حضرت علی علیه السلام میخواستن نرن، لذا خودشون با آراء خودشون فکر و ایده به مردم میدادن. این دسته اول. دوم اونهایی هست رهبران عملی مردم هم. یعنی در مقام فتوان فتوان میدن در مردم، یا اینکه قضاوت دو حکم میکنن مردم، مال مردم، ناموس مردم، در اینجور مسائل اعمال نظر میکنن. اینها هم بایستی که خیلی وظیفه سنگینیست، حکم خدا رو به مردم بگن. معلوم میشه در زمان حضرت علی علیه السلام هم کسانی بودن که بدون این که به اون محور علم کلام باشد مراجعه کنن، خودشون یه بافته هایی داشتن و بر طبق این بافته ها فتوا می دادن، قضاوت می کردن. در زمان ائمه که زیاد بودن، در زمان حضرت علی با اینکه نزدیک به پیغمبر اکرم بوده، این دسته ها معلوم میشه بودن که بریاس و به استحسان و به آرایی که خودشون دارن و در صورت که میشده است به کانون علم پیغمبر مراجعه کنن،
معارک مراجعه این کردن و بر طبق بافته های خودشون فتوا میدادن. این هم خیلی اهمیت داره برای اینکه جونهای ما مردم به خطر، مال مردم به خطر میفته، ناموس مردم به باد میره و به باد فنا میره به واسطه اشتباه‌ها و خطاهای اینجور اشخاص. خب پس ورجلون، این مرد دوم فرقش با اون مرد اول یه اینه که اون مرد اول کسانی بودن که رهبران فکری و اعتقادی مردم بودند و فکر و ایده به بازنده روحیه مردم بودند. اما این دسته دوم رهبران عملی مردم هست. حالا حضرت صفات زیادی برای اینجور افراد ذکر میکنه. اینجا باشید که این خطبه 17 هم در کتابهای دیگر هم نقل شده، از جمله در اصول کافی شیخ کلینی نقل کرده. شیخ کلینی طبقه نهم بوده، یعنی اگر میخواست حدیث از پیغمبر اکرم داشته باشد 8 واسطه معمولا حدیث داره، ولی سید رضی و سید مفید بین طبقه 11 و 12، یعنی شیخ مفید طبقه 11 است که استاد سید رضی و سید مرتضی بوده. سید رضی و سید مرتضی میشد از اساغر طبقه 11 حسابشون کرد، میشد از اکابر طبقه 12. علایه حالم خیلی بعد از کلینی بودن، یعنی اگر بخواد از کلینی حدیثی داشته باشه با دو واسطه می حدیث داشته باشه، یا اقلا با یه واسطه یه معمری در بین باشه. جامع نهج البلاغه سید رضی. این خطبه در اصول کافی هم ذکر شده و یه قدری تفاوت داره تیکه‌هایش با این در کتاب. در کافی اگه کسی بخواد مراجعه کنه، اصول کافی جلد اول کتاب فضل العلم باب البدعه والمقاییس، در اونجا کلینی همین خطبه رو نقل کرده. یه قدری تفاوت دارد عبارتون، ولی حالا ما مطابقه نکنیم. خب حالا این شخص دوم، این امایی هستن که اون کانون علم نرفتن استفاده کنن و بافته هایی رو به اسم علم دارن و در مقام فتوا نشستن یا در مقام ببین حضرت علی با اینکه قرب عهد داره به پیغمبر اکرم در اون زمان میناله، که معلوم میشه کسانی بودن که اینها بافته هایی داشتن و به اسم علم خورد مردم میدادن و در حقیقت واملن بر طبقش قضاوت میکردن. حالا صفته این مردا رو حضرت دهید، ولو مرد دومی که مبغوز خداست، رجلون قمش جهل، مردیست که جمع آوری کرد جهالتهایی را. جهل مراد یعنی مجهول، مثل علم و معلوم که یه نحوه اتحاد دارند و در جای خود علم رو که تعریف میکنن میگن العلم حوصل حاصلت و من الشیء عند العقل، اون صورتی که از چیز خارجی در ذهن شما میاد این بهش میگن علم. در این حال همینی که علم معلومه به ذات هم هست، معلومه به ذات شما همون صورت ذهنی شماست، این خارج این چیز خارجی معلومه بالعرضه، یعنی اونی که حاضر پیش ذهن شماست همون صورت ذهنی است. پس صورت ذهنی شما هم علمه هم معلومه. جهل هم اینجوریه، جهل و مجهول هم در حقیقت یکیه، ولی زود جهل ازت میگه اینجا مرادش مجهولاته. رجلون قمشد، مردی که جمع آوری کرده یه مجهولات، یعنی مسائل خلاف واقع، به خیال خودش علمه اما چیزی که بر خلاف حق باشه این علمی، علم صورت واقعی شیعه. اگر شما یک چیزی رو دیده از دور میان خیال کردی یه حیوان دیگری، این صورت ذهنی که در ذهن شما هست این جهله، برای اینکه برخلاف واقع، اما خودت خیال میکنی علمه، شما خیال میکنی این مطابقه با واقعه، ولی صورت نیست مخالف با واقع. یه چیزهایی در ذهن شما اگر آمد به خیال خود و مخالف با حق و حقیقت باشه، به خیال خودت علمه ولی واقعش جهله. این داره بهش میگن جهل مرکب. جهل مرکب این است که نمیدونی و نمیدونی هم که نمیدونی، به خیالت میدونی. یه وقت بنده نمیدونم و میدونم هم که نمیدونم، به من میگن این چی چیه؟ میگم نمیدونم. این میگن جهل بسیط، یه نمیدونم بیشتر نی. اما یه وقت است نه، میگوی میدون. اینی که میاد بیاد انسانه و بعد معلوم شد اولاغه. این شما نمیدونستی و نمیدونستی که نمیدونیم، به خیالت میدونی. این میگن جهل مرکب، چون دو جهله. این جهل اینا جهل مرکب، نمیدونم و نمیدونم که نمیدونم، به خیال خودش یه معلوماتیه. رجلون قمش جهلم، قمش معنی جمع آور کردنه، جمع آوری کرده مجهولاتی. خب حال یه وقت یه مجهولاتی داره، یعنی تو خونه خودش مینشینه، به جامعه کار نداره. نه خیر، آقا با این که اهل علم نیست، این ریاست طلب هم هست و در مردم میتازونه، دم یواش هم نمیره، میتازونه با این مجهولاتش. موزعون، موزعون یعنی میتازاند، یعنی مسرعون. آیه شریف قرآن داره و لعوزعو خلالکم، یعنی میتازونن در بین شما. موزعون یه آدمی تخت و تاز دارد، فی جهال الامه، در مردمان نادان کب کبه و دبدبه واس خودش درست کرده سو، در مقام فتوا و قضاوت نشسته سو و خلاصه همه رو دور خودش جمع کرده سو، مردم رو وادار میکنه که ازش پیروی کنن. موزه اون یه همچین نیست که جهلش مال خودش باشه، تو خونش نشسته باشه، بلکه میتازه فی جهل الامه، در مردمان جاهل و نادان. آدم فی اغباش الفتنه، این عبارت در اینجا نهت و اغباش آدم داره، یعنی میدوه، یعنی باز میتازه. دویدن از ماده عدو، یعنی دویدن. آدم یعنی میدوه. بعضی نسخه ها یعنی مغروره، یعنی غافله. در اصول کافی آنم داره، ای کسی مراجعه بکنه، آنم یعنی اسیر، آنی یعنی اسیر، جمعش عوانیه. این آنم یعنی اسیر است، فی اغباش الفتنه. اغباش جمع غبشه، غبش اون تاریکیه، اون آخر شب رو میگن که همچی حسابی تاریک شده باشه. اغباش تاریکی های فتنه. خب تو تاریکی آدم باید، تو تاریکی باید خیلی یواش یواش دست به عصا بری، تو چا میفتی، تو چاله میفتی، اینجور میتازونی، این درست نی. اما این میدوه، افتاد تو چا، به غلط افتاد، اونام که دنبالشن میفتن تو چا، بیفتن باکش نی. این ریاستشو خودشو مردم همه رو انداخت به غلط و توچا، مانعی نداره. آدم این میوه، فی اغباش تاریکی های فتنه. اغش جمع غبش دارم، بعض نسخه اغتاش داره، اغتاش هم جمع غتشه، باز معنی تاریکیه. فی اغباش الفتنه، امن به ما فی عقد الودنه. این آدم کور است، امن هم از ماده هم یعنی کور، کور است که مساله در صلح و صفا هست بیابه. یعنی آدمی که فتنه انگیزی میکنه، در فتنه میدونه، این نمیدونه که اگر چنونچه صفا و ساز باشد به نفع خودشه، جامعه و دیگه به جهنم و عقاب خدا اقلا گرفتار نمیشه. اینو کوره، لذا تو فتنه که تاریکیه هم میدونه، هم مردم رو دنبال خودش میدونه، تو فتنه میاندازد مردم رو. امن یعنی کور است، به ما، به اون چه، یعنی به اون مصالحی که هست، فی عقد صلح و صفا. هدنه اصلا معنای سکونه. اینجا مراد این باشد که هدنه مقابل فتنه است. فتنه معنیش نیست مردم رو به فتنه بیندازی و به فساد. هدنه معنیش نیست که به صلح و صفا مردم رو دعوت کنی تو فتنه نیندازی. این آدم کور است که در بحث صلح و صفا چقدر مصلحت هست. یه احتمال دیگه که مراد اولا عقد نباشد و عقد باشد. عقد یعنی گردنبند، یه چیزی که گردنبند شد، نه که ملازم انسانه. این مراد این باشد که خداوند حالا که مهلت دادست با یه آدم، این از مهلت خدا سوء استفاده میکنه. هدنه اینجا یعنی اون در واقع سکون و آرامشی که خدا به ای داده، مهلتی که خدا به ای داده است. این نمیدونه که این مهلت خدا دنبالش عقاب خدا است. حالا که خدا مهلت و مسلط شده بر یه جامعه‌ای، بر یه ملتی، این توجه نداره که این مسامحه ای که خدا کرده، این که خداوند الان مهلت دادست به ای، ای عاقبتی بعدی داره. امن کور است به اون چه دنباله عقد هدنه، یعنی گردنبندی که گردنبند مهلت خدا. گردنبند گفته به اعتباری که ملازمه باشه، یعنی از مهلتی که خدا بهش داده میکنه. قط ماه و اشباه و ناس آد و لیسبه. این آدم که در مقام فتوا یا در مزاوت واقع شده و دنبال نیست، مردمی که شه مردمن این رو عالم نامیدن. شبیه مردمان یعنی که مرد اگه مرد عاقل باشه، مرد دایی باشه، که دنبال همه کس نیست. کسانی که به صورت مردمن، انسانن، اما جاهل، آدمای جاهل، صورتشون صورته. و الا اولائک، آیه شریفه قرآن دارد اولائک الانعام بل هم عذاب. مردم نادانی که دنبال هر کسی میان، اینا مثل چهارپایون میمونن، اینا شبیه به مردمن، مردم نیستن. و سماه و اشباه و نام به تغییر نامیده است این آدمی را که یه بافته های خودش داره، شبیه های مردم، یعنی مردمانی که شبیه انسانن اما انسان نیستن واقعا. اینا ای آدمو عالم نامیدن، میگن بله از علما علیسبه، در صورت نیست. برای اینکه علم را از راهی که باید کسب کنه کسب نکرده است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باره ایس را هم علمای شیعه و هم علمای سنی از پیغمبر اکرم نقل کرد که پیغمبر اکرم فرمود اینی او شکه ان ادعا و اجیب، من نزدیک است که از طرف حق دعوت بشم و منم دعوت حق و اجابت میکنم. و اینی تارکون فی کمون قلعی انتمسکتون به لم تزلون، من دو چیز نفیس و سنگین بین شما بمیذارم که اگر به این دو چیز تمسک کنید گمراه نخواهید شد. کتاب الله و عترتی اهل بیتی، یکی کتاب خدا، یکی عترتم اهل بیت. علی علیه السلام از عترت پیغمبر اکرم بود، وظیفه مردم بود بعد از پیغمبر اکرم. ما مسئله خلافت را نمیخواییم بحث کنیم، اما در علم، در فقه اسلام، در آگاهی به مسائل اسلام بایستی که سراغ حضرت علی می رفتم، سراغ امام حسن می رفتم، سراغ امام حسین می رفتم، برای که اینا عترت پیغمبر بودن. پیغمبر اکرم مطابق این حدیث که هم شیعه نقل کردن هم سنی ها نقل کردن، وظیفه شون بود برای کسب علوم اسلامی، برای آگاهی به فقه اسلام، به دستورات اسلام، سراغ کتاب خدا و عترت پیغمبر اکرم می رفتن. علی علیه السلام یه از اطرت پیغمبر بود، از کسانی بود که در دامن پیغمبر اکرم بزرگ شده بود و باب علم نبود. پس این یه وظیفه بود وقتی که مردم از این راه علم رو کسب نکردن و از راه های دیگر کسب علم کردن، اون وقت همونهایی میشن که حالا حضرت علی میفرماد یه مجهولاتی رو جمع آوری کردن به اسم علم. مردم اینو میگن عالم در صورتی که ای علم نیست. قد سماه و اینجور شخص را نامیدن اشباه و ناس، کسانی که صورتشون صورت انسان است، جهالی که بوی از انسانیت نبرده اند، اینها او رو عالم لیس به، و حال این که این شخص عالم نیست. بکر فستکثر من جمع ما قل منه خیر من ما کثر. میگه این آدم شتاب کرده است. بکر اصلا از ماده بکره است. بکره چون معمولا انسان صبح پا میشه سراغ کار میره، هر کاری رو که انسان با شتاب سراغش بره عربا میگن بکر، یعنی صبحانه پا شده دنبال ایره، حتی اگر شبم بره، ولی معذاره چون معمولا سراغ کار میرن، حتی اگه شب دیگه عرب ها تعبیر به بکره میکنن. مثلا حدیث داره میگه بکرو به صلات المغرب، به شتابید به نماز مغرب، با که نماز مغرب رو شهر خونن. اما چون انسان شتابش برای کار صبحگاه همیشه هست، لذا هر کار بگن این به شاب رفت سراغش من بکره، این شخص بکره، یعنی به شتاب میره سراغ کار، چیز یاد گرفتن به قول خودش. فستکثره خیلی هم جرده، اما از راهش نرفتی سراغ علی که کانون علم پیغمبره باید بری، رفته جای دیگری که علم پیغمبر اکرم دستشون نی و مجبورن به بافنگ چیزایی بگن. پسر دست صبحگاه شتاب کرده است برای کسب کردن معلومات، فستکثره خیلی زیاد جمع آورد، اما چی جمع کرده؟ چیزایی که کمش بهتر زیادشه، چیزی باطل حتی کمتر به من جمع زیاد جمع آورد که چیزهایی که ما قل منه خیر من ما کسو، چیزایی که کمش بهتر از زیادشه. چون اگه بنا بشه یه چیزایی باشه باطل و مردم رو تا میندازه، مردم رو به اشتباه میندازه، خواهد کمتر باشه بهتره. بله، من جمع یعنی زیاد جمع آوری کرده است چیزهایی رو که اسم علم، یه چیزهایی رو جمع آوری کرده است که ما قلمن اون که کم باشد ازه خیرون من ما کسور، بهتر است از اونش که زیاد باشه. هوا من آجم، خب یه هفته درس خونده رحمت کشیده اما هفته درس بوده لذا سیراب شده، اما از آب متعفن، علم یاد گرفته اما علماش توش تعفن خیلی هم. ببین آب متعفن آب هست اما آلویات توش هست. خب اینایی که سراغ باطل میرن همش که باطل نی، بالاخره باطل رو اگه بخوا خورده مردم بدن لابلاش یه حقای هم هست. این لذا حضرت تشبیه کرده این علم های غلط رو به آب آلوده، آب توش ها اما آلودگی هم زیاد توش ها، پدر مردم رو در میاره. تا ازر توا، تا وقتی که ای به خیال خودش سیراب شده، من آجم از آب متعفن، ای علوم باطل رو تشبیه کرد به آب متعفن، علم توش هست اما تعفن هم توش هست. آب آجم به همزه یعنی متعفن آلوده. اکتن ازا هم آوری کرده به صورت جنج، وقت تسرس بعضی نسخه ها یعنی اکتن ازا باشد، یعنی به صورت جنج بر خودش در آورده، معلومات مثل جنج براش. وقتن ازا جمع آوری کرده و به صورت جنج برای خودش در آورده، من غیر تائب
از چیزای بیفایده ای که مردم رو به حق میرسونه. وقتن از من غیر طائر، معلومات غلط بر خودش زیاد جمع آوری کرده. خب این آدم با این معلومات غلط مفتی یا قاضی بشه در جامعه، چون وقت گذشته، بقیه برای هفته آینده. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.